بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه شریف. قبل از اینکه وارد بحث جدید بشیم، من یک نکته ای رو که در انتهای بحث گذشته مطرح شد توضیح بدم. با اون مسئله انحلال علم اجمالی است. باید توجه داشت که علم اجمالی در دو صورت منحل میشه. یکی در جایی که ما یک علم اجمالی در دایره کوچکتر پیدا بکنیم و اون برخی از اون اطرافی که در دایره بزرگتر اطراف علم اجمالی ما بودند از طرفیت علم اجمالی ما خارج بشن و تبدیل بشه به شک بدوی. مثل این که فرض کنید یه قطره خون افتاد، من یقین دارم یا اون قطره خون خورده به این لیوان یا این بشقاب یا میز، بعد که دقت میکنم میبینم نمیتونسته این قطره خون خورده باشه به لیوان، چون مثلا لیوان دورتره، بنابراین یقین میکنم یا خورده به بشقاب یا خورده به میز. اگر این اتفاق افتاد، علم اجمالی من که اول سه طرف داشت، اون لیوان و بشقاب و میز، تبدیل میشه به علم اجمالی در دایره کوچکتر بشقاب و میز و اون لیوان از طرفیت علم اجمالی من خارج میشه و در نتیجه اگرم شکی دارم میشه شک ابتدایی و قواعد مثل اصالت و طهارت درش جاری میشه. دومین مورد موردی است که من علم تفصیلی پیدا بکنم، مثل این که در همین مثال که من میدونم یکی از این سه چیز نجس شده، وقتی دقت کردم یقین کنم که مثلا میز یا لیوان یا بشقاب نجس شده. با علم به این دیگه من علمی زائد بر این ندارم که بیش از این نجاستی اتفاق افتاده باشه. اون اطراف دیگر، مثلا اگر من با نگاه کردن متوجه شدم که بشقاب نجس شده، اطراف دیگر یعنی لیوان و میز از طرفیت علم اجمالی خارج میشه، علم اجمالی من منحل میشود به علم تفصیلی و شک بدوی. در بحثی که دیروز داشتیم با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه که فرمودند که یکی از دو حالت یقینی و زواله، حالت دیگر مشکوک الحدوث، توجه داشته باشید که ما اصلا علم تفصیلی نداریم. انحلال اینجا اصلا معنا نداره. ما امرمون دایره بین دو تا فرده، نمیدونیم کدام یک از این دو فرد بوده، هنوزم نمیدونیم. فقط میدونیم اگر فرد اول باشد یقینا زائل شد و اگر فرد دوم باشه یقیناً باقی است، ولی چون نسبت به خصوص فرد دوم یقین نداریم پس مشکوک الحدوث. این تعبیر که ما میکنیم امر دائر است بین فرد یقینی و زوال و فرد مشکوک الحدوث، این معناش این نیست که پس علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی و شک بدوی. اونی که ما اینجا داریم علم تفصیلی نسبت به متعلق علم اجمالی نیست. ما فقط میدونیم اگر فرد اول از افراد علم اجمالی تحقق پیدا کرده باشه، به خاطر اینکه بعدش حالت نقیض رخ داده قطعا زائل شد. این فقط به همین مقداره. و این نه اینکه ما بدانیم که از این دو حادثه مثلا طهارت و حدث کدام یک تقدم پیدا کرده، که بگیم اون علم اجمالی من به این که یکی از این دوتا بوده یا قبل از طهارت بوده یا بعد از طهارت مثلا منحل شد به علم تفصیلی که مثلا قبل از طهارت بوده و شک بدوی. اینجوری نیست. اینجا ما یقین نداریم به این که اون فرد فرد قبل از طهارت بوده یا فرد بعد از طهارت. همچنان علم اجمالی به حال خودش باقی است و حضرت امام رضوان الله علیه هم اصلا ادعای انحلال نکردن. این نکته رو فقط چون آخر ساعت دیروز این بحث مطرح شد عرض کردم که احیانا شبهه‌ای تو ذهن دوستان باقی نمونه. مسئله دیگری که به عنوان آخرین مسئله در تطبیقات استصحاب مطرحه، مطلبی است که در رسائل مرحوم شیخ و بعد در کفایه خوندید و اون این استش که اگر ما یک عام می داشتیم و از این عام در یک دوره زمانی فردی خارج شد، بعد از اون زمان آیا به عموم عام تمسک می کنیم نسبت به اون فرد، یا استصحاب می کنیم همین که خارج شده بود رو؟ مثلا مولا فرموده اکرم کل عالمن، بعد فرموده لا تکرم زیدن العالم یوم الجمعه. زید که یکی از علماست از تحت این عموم در روز جمعه خارج شد. الان ما شک داریم که روز شنبه آیا به اکرم کل عالمن باید تمسک کرد و اکرام زید واجبه، یا استصحاب کنیم اون لا تکرم زیدن زیدن العالم یوم الجمعه رو، بگیم روز جمعه واجب نبود اکرام زید و الان روز شنبه هم و الان کماکان. این محل بحثه که در جایی که یک عمومی داریم، فردی از این عام در یک فتره زمانی خارج شد، آیا بعد از اون زمان به عموم عام تمسک میکنیم یا به استصحاب حکم مخصص. مرحوم شیخ رضوان الله علیه معیاری رو ذکر کرده. مرحوم شیخ فرموده است این بحث تابع این است که زمان در دلیل عام مفرد هست یا مفرد نیست. فرموده اگر زمان مفرد باشه، بعد از اون زمان ما به عموم عام تمسک میکنیم، و اگر زمان مفرد نباشه استصحاب میکنیم حکم مخصص. مفرد باشه به این معنا که حکم عام نسبت به هر فردی، مثلا در هر روز یک فرد تازه ای از تکلیف باشه، مثلا اکرم کل عالمین، هر روزی هر فردی از عالم رو در بر میگیره، طوری که روز جمعه زید اکرامش یک تکلیفه، روز شنبه اکرام زید تکلیف دیگری است، فرد دیگری از اکرم کل عالمین. خب اگر این طور باشه، یه فرد خارج شده اکرم کل عالمین، در روز جمعه زید ازش خارج شده، ولی همین زید در روز شنبه فرد دیگری است، مثل عمر میمونه، مثل خالد و بکر میمونه، در نتیجه عموم عام نسبت به اون باقیه. اما اگر زمان مفرد نباشه، در این صورت زید اگر روز شنبه هم از تحت عام خارج باشه تخصیص زائدی نیست، زید که خارج شد دیگه تو همه زمان ها هم خارج شده باشه تخصیص اضافه ای رخ نمیده، بنابراین نمیتوانیم به عموم عام تمسک کنیم روز شنبه، چون خروج زید از تحت عام در روز شنبه یه تخصیص اضافه نیست که بگیم عام در غیر مخصص همچنان حجت است و به عموم عام تمسک میکنیم. بنابراین میتونیم استصحاب کنیم حکم مخصص رو، بگیم زید روز جمعه اکرامش واجب نبود و روز شنبه هم استصحاب میگه همچنان واجب نیست. این فرمایشی است که مرحوم شیخ فرمودن اگر زمان به نحو مفردیت ملاحظه شده باشه به عموم عام تمسک میکنیم، و اگر چنین ملاحظه‌ای نباشه استصحاب می‌کنیم حکم مخصص رو. مرحوم آخوند رضوان الله علیه فرمودن این چه که شیخ فرموده است باید در ناحیه مخصص هم ملاحظه بشه، یعنی همونطور که در ناحیه عام ممکن است زمان مفرد باشه و ممکنه نباشه، در ناحیه خاص هم همین وضعیت وجود داره، ممکنه زمان مفرد باشه ممکنه نباشه. بنابراین چهار حالت پیدا میشه: اونجایی که در عام مفرد است و در خاص نیست، اونجایی که عکس اینه، اونجایی که در هر دو مفرده، اونجایی که در هر دو مفرد نیست. بعد ایشون بر اساس اینکه این چهار صورت میشه احکام اینا رو جدا جدا بیان کرده. فرموده است که اگر در هر دو مفرد باشه، یعنی زید در هر روزی در عام یه حکمی داره، امر در هر روزی یه حکمی داره، خالد در هر روزی یه حکمی داره، در ناحیه خاص هم زمان مفرده، یعنی زید روز جمعه با خصوصیت روز جمعه خارج شده. خب از بین این افراد عام که از یک طرف یک تنوعی نسبت به خود افراد وجود داره، زید و عمرو و بکر و خالد و غیره، از یک طرف یک تنوعی نسبت به زمان وجود داره، زید روز جمعه، زید روز شنبه، زید روز یک شنبه، از بین این افراد عام زید روز جمعه خارج شده، عام در مابقی در غیر مخصص حجته. پس روز شنبه به عموم عام باید تمسک کرد، وجهی برای استصحاب نیست. اگر در هر دو مفرد نباشه، یعنی زید یه فرد از عامه، عمر یک فرده، بکر یک فرده، ولی یه زید تو زمانهای مختلف افراد جدا جدا برای تکلیف محسوب نشده، در نایه خاص هم که گفته است لا تکرم زیدن یوم الجمعه، زمان مفرد نیست فرض کردی، در نتیجه از بین این افراد عام زید خارج شده، روز شنبه دیگه نمیتونیم به عموم عام تمسک کنیم، ولی استصحاب حکم مخصص جاریه. اگر زمان در عام مفرد ملاحظه بشه، یعنی زید در هر روزی یه فرد باشه، اما در خاص زمان مفرد نباشه، یعنی روز جمعه خصوصیتی برای مخصص ایجاد نکنه، مرحوم آخوند می‌فرمایند اینجا روز شنبه هم به عموم عام میشه تمسک کرد، یعنی مقتضی تمسک به عام وجود داره، چون عام با فرض اینکه زمان مفرده هم تنوعی داره به لحاظ ذات افراد، زید، عمر، بکر، خالد، هم تنوعی داره به لحاظ هر فردی در تکه های زمان، زید روز جمعه، زید روز شنبه، زید روز یک شنبه. خب خاص زید روز جمعه رو خارج کرده، در نتیجه زید روز شنبه تحت عموم عام باقی است. از اون طرف چون زمان در خاص مفرد نیست، یعنی در واقع فرد زید روز جمعه در این لا تکرم زیدن یوم الجمعه، این روز جمعه قید نیست برای مخصص، بنابراین امکان، یعنی فی حد نفسه، امکان استصحاب وجود داره برای روز شنبه که ما بگیم روز جمعه زید اکرامش واجب نبود و روز شنبه هم همچنان واجب نیست. خب اگر هر دو شد، یعنی هم عام هم استصحاب، عام تقدم پیدا میکنه بر استصحاب از باب این که با وجود اماره نوبت به اصل عملی نمیرسه. اگر عکس این شد، یعنی زمان در عام مفرد نبود ولی در خاص مفرد بود، مرحوم آخوند می‌فرمایند چون در عام مفرد نیست، بنابراین فقط تنوع افراد در عام به لحاظ ذات افراده، زید، عمر، بکر، خالد، و اگر زید خارج شد دیگه زید روز جمعه با زید روز شنبه با زید روز یک شنبه جدا جدا ملاحظه نشده. پس اگر زید خارج شد دیگه مقتضی تمسک به عام برای زید در روز شنبه وجود نداره. استصحاب چطور؟ مرحوم آخوند می‌فرمایند خب ما فرض کردیم در دلیل خاص زمان مفرده، یعنی دلیل خاص زید رو با خصوصیت روز جمعه از تحت عام بیرون کشیده، مثلا جزء موضوعش زید روز جمعه است، روز جمعه جزء موضوعه، بنابراین نمیتوانیم روز شنبه اینو استصحاب کنیم چون اصلا مقتضی استصحاب نیست، موضوع در روز جمعه تمام میشه دیگه، برای روز شنبه این موضوع باقی نمیمونه تا ما بتونیم استصحاب کنیم، چون موضوع دیگه زید نیست که بگیم زید روز جمعه اکرامش واجب نبود، ما شک داریم روز شنبه واجبه یا نه، فقط بگیم خب استصحاب میکنیم. مرحوم آخوند می‌فرمایند در این فرض زید روز جمعه با این خصوصیت اکرامش واجبه و روز شنبه دیگه زید روز جمعه نیست تا بتونیم استصحاب کنیم. بنابراین نه به عموم عام میتونیم روز شنبه تمسک کنیم نه به استصحاب. نکته ای که مرحوم آخوند فرمودن در واقع دارن به ما یک توجهی میدن در دو جهت. یک جهت اون که صریح عبارت مرحوم آخونده که این مفردیت رو که مرحوم شیخ در ناحیه عام ملاحظه کرد باید در ناحیه خاص هم ملاحظه کرد، یک نکته. نکته دوم این که ما باید در اینجا دو تا بحث بکنیم. یه بحث این که آیا مقتضی تمسک به عام یا مقتضی تمسک به استصحاب وجود داره یا نه، بعد در فرض وجود مقتضی یکی از این دو یا هر دو اون وقت ببینیم که کدامش جاری میشه. یعنی در واقع ما اینجا که بحث میکنیم که آیا به عموم عام تمسک میکنیم یا به حکم خاص رو استصحاب میکنیم، فرض ما این نیست ابتداعا که عموم عام مقتضیش وجود داره استصحاب هم مقتضیش وجود داره، کدام مقدمه. اگه این باشه که اصلا جای بحث نداره، معلوم عام تقدم داره بر استصحاب. ما در واقع بحثمون از اینه که کجا مقتضی تمسک به عام هست، کجا مقتضی تمسک به استصحاب هست، بعد ببینیم اگر یکی از این دوتا مقتضی داره خب اون فقط قابل جریان، اگر هر دو مقتضی داره خب عام جاری میشه به خاطر اینکه عام اماره هست، استصحاب اصل عملیست. ما حاصل فرمایش مرحوم آخوند این شد که اگر عام و خاص هر دو مفرد باشند، در این صورت نه مقتضی عام وجود داره، ببخشید، اگر هر دو مفرد باشند در این صورت مقتضی عام وجود داره در روز شنبه و مقتضی استصحاب اصلا نیست، پس تمسک میشه با آن. اگر هر دوی اینها غیر مفرد باشه زمان درشون، در این صورت مقتضی استصحاب وجود داره و مقتضی تمسک با عام وجود نداره. اگر در عام مفرد باشه و در خاص مفرد نباشه، مقتضی هر دو وجود داره و عام مقدم میشه. و اگر عکس این شد، یعنی در خاص مفرد بود و در عام مفرد نبود، مقتضی هیچ کدام وجود نداره. این فرمایش مرحوم ها. خب این بحثی بوده که شیخ پروندهشو باز کرد، مرحوم ها خودم این تعلیقه رو زد، یه بحثی باز شد که اگر عام درش زمان مفرد باشه، یعنی فرد ساز باشه، طوری که زید روز جمعه با زید روز شنبه با زید روز یک شنبه اینها افراد مختلف عام تلقی بشن، اون موقع مثلا یه حکمی داره. و اگر زمان مفرد نباشه، یعنی زید روز جمعه و شنبه و یک شنبه افراد مختلفی و به حساب نیاد، این یه حکم دیگریه. ولی برای بعد از مرحوم آخوند یک سوال مهمتری مطرح شد، با اون اینکه اصلا معنای عبارت شیخ چیه، اصلا مفرد بودن یعنی چی، این چیه که شیخ گفته است که اگر زمان مفرد بود چنین حکمی داره و اگر نبود چنان حکمی. بعد مرحوم آخوند اومد گفت حالا عام و خاص هر دو رو ملاحظه کنید، چهار تا حالت پیدا میشه. اصلا مفرد بودن زمان و نبودن یعنی چی؟ این عبارت چه معنایی داره؟ اول بعد از این در واقع مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، اصولی ها آمدن در معنای عبارت مرحوم آخوند و شیخ بیشتر بحث کردن که اصلا مقصود شیخ چی هست، یعنی چی این که مفرده یا مفرد نیست. احتمالاتی رو ذکر کردن. مرحوم آقای خویی که جور معنا کرده عبارت شیخ، فرموده شیخ که میگه اگر زمان مفرد باشد به عموم عام تمسک میکنیم و اگر زمان مفرد نباشد حکم خاص رو استصحاب میکنیم، مقصودش از مفردیت زمان اینی که عام استغراقی باشه. و مقصودش از اونجایی که زمان مفرد نباشه، یعنی عام مجموعی باشه. فرق عام استغراقی و عام مجموعی رو در بحث عام خاص خوندیم. عام استغراقی این است که تک تک افراد عام حکم جداگانه دارن، مثل این که اکرم کل عالمه اگر به نحو استغراق باشه، زید وجوب اکرامش برای خودش یه حکم داره، عمر یه حکم داره، خالد یه حکم داره و همینطور. و مقصود از عام مجموعی این است که مجموعه افراد به منزله یک فرد تلقی شدن و یک حکم وجود داره که روی مجموعه افراد اومده. در موارد عام استغراقی ما به اندازه‌ای که اتیان میکنیم به تکلیف امتثال کردیم. من اگر زید رو اکرام کنم، به اندازه اکرام زید امتثال کردم. اگر امر رو اکرام کنم، به اندازه اکرام امر امتثال کردم. همینطور تک تک افراد، بین هر فردی برای خودش امتثال و اسیان جداگانه داره. و اگر من مثلا زیدو که عالمه اکرام بکنم و امری که عالم هست اکرام نکنم، نسبت به زید امتثال کردم، نسبت به امر اسیان کردن. اما اگر عام مجموعی باشه، مجموعه یک امتثال داره که همه رو اتیان کنه، و اگر یکی رو اتیان نکنم اصلا هیچ کدام رو امتثال نکردم، هیچ امتثالی رخ نداده. مقصود مرحوم شیخ بنابر تفسیر مرحوم آقای خویی این میشه که اگر زمان مفرد باشه، یعنی به نحو عام استقراقی ملاحظه شده باشه، هر کدوم اینا زید روز جمعه، زید روز شنبه، زید روز یک شنبه جدا جدا در نظر گرفته شده، هر کدوم برای خودش یک حکم جداگانه داره، یک امتثال و اسیان داره. اما اگر مجموعه اینها، یعنی زید روز جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، همه اینا یه دونه ملاحظه شده، وقت به نحو مجموعیه و اینجا دیگه روز شنبه یک امتثال یا اسیان جداگانه از روز جمعه نداره. بعد عبارت مرحوم شیخ بنابر تفسیر مرحوم آقای خویی اینجوری میشه که اگر زمان در عام، خوب دقت کنید، مقصود مرحوم آقای خویی نیست که افراد زید و عمرو و بکر و خالد نسبت به اونها عام استقراقیه یا عام مجموعی، به اون کار نداره، فرض این است که نسبت به اونها مثلا استقراقیه، به اون کاری نداری. مرحوم آقای خویی میفرمان مقصود مرحوم شیخ که گفت زمان مفرد باشه، یعنی نسبت به زمان عموم استقراقی است یا عموم مجموعی، که آیا زید در هر قطعه ای از زمان یک امتثال و اسیان داره یا نه زید در کل این زمانها یک امتثال و یک اسیان داره. بعد مقصود مرحوم شیخ این میشه که اگر این زمان عمومش استقراقی باشه، ما به عموم عام تمسک میکنیم روز شنبه، و اگر زمان عمومش مجموعی باشه، ما به عموم عام نمیتونیم تمسک بکنیم روز شنبه و باید استصحاب کنیم حکم خاص رو که همون روز جمعه عدم وجوب اکرام زید. مرحوم آقای خویی بعد از اینکه این تفسیر رو میکنن اشکال میکنن بر مرحوم شیخ، حالا بنابر اینکه مقصود مرحوم شیخ این باشه اشکال میکنن. اشکال مرحوم آقای خویی اینه که آقا ما در بحث عام و خاص، این بحث در عام و خاص آمده، گفته ایم عام بعد از تخصیص حجت در مابقی، چه عموم عام استقراقی باشه چه عموم عام مجموعی باشه، این جهت فرقی نمی کنه. عام بعد از تخصیص حجت در مابقی، چه عموم استقراقی باشه چه عموم مجموعی باشه. مثلا اگر اکرم کل عالمین، حالا به زمان کار نداری، عام استقراقی است، زید، عمبک، خالد هر کدام برای خودشون یک امتثال اسیان دارن، بعد فرمود لا تکرم زیدن، تو غیر زید باز به اکرم کل عالمین میتونیم تمسک بگیم امر عالمه پس اکرامش واجبه، خالد عالمه پس اکرامش. اگر مجموعی باشه، اکرم کل عالمین میگه این بسته که مجموعه علما درش هستن یه دونه حکم داره، وجوب اکرام، یک امتثال داره یک اسیان. لا تکرم زیدن میاد میگه زید از این مجموعه بیرونه، اکرم کل عالمین مجموعی میگه مابقی همچنان تو این مجموعه هست. بنابراین مرحوم آقای خویی میفرمایند بین عام استغراقی و عام مجموعی از این جهت فرقی نیست که هر دو بعد از تخصیص حجت در بقیه هستند. مرحوم آقای صدر میفرمایند اشکال آقای خویی وارده، یعنی عام مجموعی و عام استغراقی هر دو بعد از تخصیص حجت در مابقی هستند، این وارده، این درسته. اینطوری نیست که یکیشون حجت باشه در مابقی، یکی حجت نباشه، هر دوشون حجت در مابقی هست. میگه اما بعید مقصود مرحوم شیخ اینی باشه که شما گفتی، تفسیر شما غلطه، اشکال شما وارده، ولی شیخ بعیده چنین چیزی رو مورد نظرش باشه. میگه چون ظاهرن عبارتی که اینجا شیخ داره بحث میکنه ناظر به انواع عام نیست که بگیم مثلا اونجا که گفت مفرد باشه یعنی عام استغراقی، اونجا که گفت نباشه یعنی عام مجموعی. ناظر به نحوه خصوصیت زمان که چگونه داره ملاحظه میشه. میگه برای همین هم شیخ اینو اینجا بحث کرد، والا اگر بحث مربوط به انواع عام بود که خب باید تو بحث عام و خاص که انواع عام بحث میشد اونجا این بحث رو مطرح میکرد. مثلا میگفت که این که ما گفتیم عام حجت در مابقی اختصاص داره به عام استغراقی، نه به عام مجموعی، شامل عام مجموعی نمیشه، ولی شیخ که اینو نگفته اونجا. معلوم میشه یه بحث دیگری است و مرحوم شیخ فرض گرفته که لولا تخصیص عام حجت بود در تمام این زمانها. حالا که تخصیص آمده، نوع ملاحظه ما نسبت به زمان شیخ میگه تأثیر میذاره در این که بتونیم به عام دوباره تمسک کنی روز شنبه اگر زمان مفرد باشه، یا نتونیم تمسک کنیم اگر زمان مفرد نباشه. بنابراین باید ببینیم مقصود مرحوم شیخ چیست، که آقای صدر تفسیرهای دیگری رو هم نقل میکنن که دنبالش روز شنبه. البته حالا نکته ای رو من نگفتم از فرمایش آقای صدر، اینجا اشاره کنم. آقای صدر میخواد بگه که اصلا این بحث هیچ نکته ویژه‌ای نداره، بی خود مطرح شده. آقای صدر بخواد ثابت کنه این بحث بحث بی خودیه، فقط چون شیخ گفته است و حرف شیخ هم نمیشه آدم همین یک کلمه شیخ بگه حرف بی خودیه بذاره کنار. خود این که برای این که ثابت کنه حرف بی خودیه کلی باید بحث کنه. همه یه بحث آقای صدر برای اینه، میخواد بگه این بحث اصلا هیچ نکته جدیدی نداره، همون مطالبیه که ما در بحث‌های گذشته گفتیم، عام و توضیح دادیم، گفتیم عام مقدمه بر استصحاب، اصلا چیز تازه‌ای نداره و بی خودی اینجا مطرح شد. اما برای اینکه این مطلب آقای صدر توضیح بده، میخواد توضیح بده که اصلا یه حرف درسته حسابی که بشه گفت مقصود مرحوم شیخه و اون حرف یه معنای به درد بخوری داشته باشه در نمیاد. مثلا معلوم نیست خود شیخ درست حسابی مقصودش چی بوده، و اگر مقصودی داشته چیزی زائد بر بحث‌های گذشته نیست، در واقع ماحصل فرمایش مرحوم آقای صدر اینه. البته اینو مفصل توضیح میده. در بله دیگه، حالا همین بحث سر اینه که اینجا غیر از اون حرفایی که قبلا گفتیم چیز تازه‌ای هست یا نه. حالا ملاحظه کنید این قسمت رو انشالله روز شنبه اینو تمام میکنیم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.